بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون فترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين اللهم صل وسلم على علي أمير المؤمنين وعلى فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وعلى علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المهدي وجزك على عبادك وأمنائك في بلادك اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات أوصيكم ونفسي بتقوى الله واتباع أمره ونهيه برادران وخواهران خودم وشما را در این خطبه هم به رعایت تقوای الهی دعوت میکنم. سعی کنیم وظایف دینی خودمون را، وظایف اجتماعی خودمون را بشناسیم و عمل کنیم و کاری دشوار ولی لازم و واجب. توفیق از خداوند متعال میخواهیم. بزرگترین مناسبت این هفته شهادت حضرت جواد الائمه و پدر بزرگوارش علی ابن موسی رضا بنابر بعض روایات در این هفته را داریم. ما شهادت این دو امام بزرگوار را تسلیت عرض میکنیم و از خداوند متعال میخواهیم که ما را در شناخت وظایف خودمون و عمل به دستورات این دو امام بزرگوار و این که ما شیعه واقعی باشیم، این دو امام را امام بدانیم و ما خودمون را مأمون و تابع بدانیم توفیق عنایت بفرماید. مناسبت دیگری که در این ایام داریم، در این ایام سالگرد ارتحال ملکوتی فیلسوف بزرگ و مفسر کبیر عالم ربانی علامه طباطبایی قدس سره شریف را داریم. کمی درباره شخصیت ایشون من صحبت میکنم. هدفم این نیست که تعریف و تمجید از ایشون بکنم. هدفم این است که افرادی که زندگی میکنند در حوزه ها و جای دیگر توجه به شخصیت های اینها داشته باشند و اینها رو الگوی خودشون قرار بدن در جهات مختلف. هدفم اینه که راه را برای طلاب نشون بدم، طلاب و علما و اینا که اقتدا کنن به این بزرگان. علامه طباطبایی که از چهره های باقی چهره های مندگار حوزه های علمیه و تشیع بود. در یه مدت کوتاهی که در حدود 35 سال در قم به تدریس و تألیف اشتغال داشت، منشأ تحولی در حوزه شد و در تشیع و خدمت بزرگی را انجام داد نسبت به تشیع و اسلام و حوزه های علمیه از لحاظ فرهنگی. سیاری چهره ها هستند که میان مدتی در حوزه میمانند و بعد هم هیچ کاری نکردند و چیزی از خودشون به طور یادگار نمیذارند که خلایی رو پر کرده باشند. ولی علامه طباطبایی دوران 35 سالی که در قم بودند کارهای بسیار عظیمی رو انجام دادند. من الان اشاره میکنم به بعض اونها. ایشون اون وقتی که به قم آمدن به اون سال 1325 بود، به قم آمدن به عنوان یک چهره ناشناسی، کسی او رو نمیشناخت، وارد حوزه علمی قم شدن. ابتداعا یه درس فقه و اصولی مثل که مرسوم همه آقایون هست شروع کردن، شاگردان محدودی هم داشت، یه درس فلسفه را هم شروع کردن در منزل که شاگردان محدودی داشت، در حدود مثلا 10-15 نفر تو منزلشون میرفتن منظومه حاضی سبزواری رو تدریس میکردن ایشون براشون. ابتداعا اینجوری بود، ولی خودش میفرمود که من وقتی که وارد حوزه علمی قم شدم دیدم که قم علاوه بر اون نکات مثبتی که دارد، فقهایی درش هستند، مدرسینی درش هستند، درس فقه و اصول کاملا رواج داره و استقبال میکنن، علاوه بر اینها چند نقیصه در حوزه دیدم و به نظرم آمد که این نقیصه ها رو من برطرف کنم. از این جهت فقه و اصولمو که یه درس رایج حوزه است و تقریبا همه دنبال همین فقه و اصول هستن، معروفیت ها مال همین هاست، وجوهات از همین طریقا میاد، رفع شخصیت ها، آبروها، همه معمولا در این قسمت میگه که من از این قانع نشدم. گفتم الحمدلله اینا که هستن، درس فقه میگن، اصول میگن، من خلأها رو باید پر کنم و نقیصه ها رو پر کنم. ایشون فرمود که من یکی از نواقص و خلأها را در حوزه این دیدم که به قرآن و تفسیر عنایت چندانی نمیشه. درس تفسیر اصلا تو حوزه نیست به عنوان درس رسمی. گوشه کنارها، خب منم یادمه، گوشه کنارها گاهی طلبا 5-6 یه کسی رو پیدا میکردن پلوش درس تفسیر میخوندن، ولی خیلی کم بود. و اصولم این فکر بود که درس تفسیر، تفسیر هم احتیاج داره به درس تفسیر مطالعه. الحمدلله کتاب های فراوانی در تفسیر نوشته شده، این کتاب ها رو میخونیم، مطالعه میکنیم. خب یادگاری هم از علمای خیلی سابق هست که واقعا هم همینجوری هست. و بنابراین درس تفسیر اصلا درس نمیخواد، تفسیر یه چیزیه که با مطالعه کافیه، میشه اکتفا کرد و نیازی به تدریس و مطالعه و دقت در اینها نیست. واقعا اینجوری بود. من یادمه بعضی ها مثلا درسای پنجشنبه جمعه کمی بود، ولی درس تفسیر رسمی نبود. اصولا درس تفسیر را یک نقص میدیدن، میدیدن یک ضعف میدیدن، گفتن آخه کسی درس فقه و اصول رو رها کنه بیاد تفسیر مطالعه کنه، تفسیر درس بگه، این را یه نقیصه میدونستن. گفتن نیازی نیست به این حرفا، علامت بیسوادی بود اگر یه کسی مثلا بخواست یه درس تفسیر رسمی شروع کنه. گفتن نه، این بیسواده، برای که فقه و اصول نمیدونه، حالا اومده پناه برده به تفسیر. یه همچه جوری بگم چه حالتی بود. ایشون فرمودن که من یه همچین نقیصه ای رو در حوزه دیدم و دیدم این کار درستی نیست. درسته که علمای سلف تفاسیر خوبی نوشتن در این قسمت و از همه اونها هم تشکر میکنم، ولی اینجور نیست که دیگه نیازی به تجدید نظر و تفسیر جدید نداشته باشیم، بلکه نیاز داریم. ولذا چون فرمودن من تصمیم گرفتم به این که بیشتر اوقاتم رو صرف بکنم در همین قسمت تفسیر. ابتداعا یه درس تفسیری شروع کردم در مدرسه حجتیه، تو مسجد مدرسه حجتیه، در حدود 70-80 تو شاید 100 نمیرسن طلبه اومدن به درس ایشون. خب افرادی بودن که خب ادامه میدادن، بعض افرادم بودن چند وقتی آمدند و رها کردن. بالاخره درس تفسیر را رسماً شروع کرد در حوزه و در اون زمان خیلی مهم بود. افرادی در اون درس شرکت میکردن که الحمدلله الان خودشون جلسات تفسیر دارن، درس تفسیر دارن و بحث تفسیر میکنن، مینویسن و اینها از کارهایی بود که علامه ای رو رواج داد. یادم اون وقت یکی از فضلای نجف که از همشهریای ما بود یه نامه برای من نوشته بود که شنیدن در قم درس خارج منتهال آمال رو شروع کردن. درس خارج منتهال آمال رو مثلا درس تفسیر رو خارج منتهال آمال حساب میکرد. خب اینجوری در فکر در نجف اینجور بود و رضایی، اما ایشون ادامه داد این درس رو. بعد از چندی شروع کرد به تألیف تفسیر و دقت در تفسیر که در واقع تألیف المیزان بود. المیزان را ایشون در ظرف 20 سال نوشت و یه تفسیر فوق العاده‌ایه که سابقه نداره. تفسیر قرآن به قرآنه، تفسیر قرآن از راهنمایی ائمه اطهار که اینها در تفاسیر سابقه اینجوری نداره. ایشون این را باب کرد و مصون کرد و شروع کرد به کار. این کار را در زمانی شروع کرد ایشون که امکاناتی هم نبود. مثل الان امکانات خیلی فراوونه، یعنی کتابخونه هست، کتابها هست، وسائل دیگر هست. اون زمان اینا نبود. ایشون نه مکتبی داشت، نه مکتبخانه ای داشت، نه جمعیتی داشت که کمکش بکنن. الان نویسندگان ما معمولا هر کدامشون چند تا دستیار دارن که کمکش رو میکنن. ایشون هیچ کسی رو نداشت، تنها توی منزل. ابتداعا توی منزل اجاره‌ای 120 متری تقریبا در اونجا شروع کرد و بعد همینطور این درس را ادامه میداد. کتابخانه مفصلی هم نداشت، یه تعداد محدودی کتاب داشت. من با کتابخونه ایشون آشنا بودم، بعض وقتا میرفتم کتابایی از عالیه میگرفتم از ایشون. گاهی هم ایشون مثلا پیشنهاد میکرد که فلانی کتاب رو به من پیدا کنید، من ببینم چیز رو کنم. کتابخونه مفصلی هم نداشت، امکانات مفصلی هم نداشت، دستیاران مفصلی هم نداشت، امکانات بودجه‌ای کاملی هم نداشت. در اون وقت در همون اوائل مخصوصا در کمال ناداری و اون عظمت روحی زندگی میکرد. گاهی برای زندگی ابتدائیش محتاج بود. اما با همه اینها دو چیز عامل موفقیت ایشون بود. یکی اخلاص در عمل، یعنی همین که ایشون تشخیص داد که باید این خلأ درس تفسیر پر بشه، این یه مطلب بود. اخلاص در عمل. نکن مهلا را صرفگین اونجور میکنم منم همونجور بکنم. نه، تحولی به وجود بود، احساس نیاز کرد و این نیاز را در سیست جدیت کرد. جدیت در عملم خیلی مهمه. به قدر ایشون جدی بود در مطالعه و در نوشتن. یه میز کوچکی داشت که من گاهی منزلشون میرفتم میدیدم، یه میز کوچکی داشت که دوشکی هم جلوش انداخته بود و یه قلمی و دواتی و مشغول به نوشتن بود. گاهی چندین ساعت، 4 ساعت خودش میفرمود که من گاهی 4 ساعت در یک مسئله فکر میکنم و این کمتر بود. اخلاص و پشتکار و جدیت سبب شد که ایشون موفق شد بعد از 20 سال یک دوره تفسیر کامل بنویسد که تفسیر المیزان اسباب افتخار تشیع در بین تفسیر و مفسرین تحولی به وجود آورد. تفسیر آیه به آیه سابقه نداشت در تاریخ و ایشون وارد کرد. و مسئله دیگری که بود این که ایشون همون وقت هم می‌فرمود که الان جامعه نیاز شدید دارد به علوم و معارف قرآن و کسی به فکر این نیست. و علوم و معارف قرآن را ایشون با ضم و ترکیب آیات به یک دیگر و استفاده از احادیث ائمه اطهار و پیغمبر سبب می‌شد که ایشون مطالب بسیار عمیقی رو استخراج میکرد و استفاده میکرد. این تفسیر در این مدت نوشته شد. اولا تحولی در حوزه به وجود آمد و خیلی مهمه. یعنی همین حوزه هایی که به فکر مثلا خودشون حالا میگفتن احتیاج نیست و این درس تفسیر را مثل درس خارج متعال آمال میدونستن، تحول پیدا کرد. الان از اون سال گذشته هنوز هست، درس تفسیر هست، مفسرین هستن، اساتیدی داره، اساتید احترام دارن، درس دارن. در حال اوورد این رو در حوزه و این خیلی مهمه. علاوه بر این که در اون زمان به واسطه این ضم و ترکیب آیات و استفاده از احادیث پیغمبر و ائمه اطهار توانست که حقایقی را که جامعه اون روز کاملا به اونها نیاز داشت استخراج کنه، در معارف، در مسائل اجتماعی استخراج کنه و اینا رو همه رو در اختیار دیگران قرار بده. فرصتی که من بتوانم این درباره این المیزان بیشتر صحبت میکنم نیست، اجمالا عرض میکنم این المیزان یه تفسیر عادی نیست، بلکه میشه گفت دائره المعارف علوم اسلامی است. نویسندگان ما الان اگر شما ببینید در کتاباشون، در نوشته هاشون کمتر پیدا میشه یه کسی کتاب نوشته باشه و یه گوشه اشاره نکنه به اون مطلبی که از المیزان استفاده شده. مثلا یه دائره المعارف است که همه دارن ازش استفاده میکنن. این در اثر اخلاص گذشت و ندیده گرفتن اون هواهای نفسانی علامه طباعی و جهاد مداوم او بود که این میتواند برای ما و طلاب ما سرمشق باشد. با کمال تأسف باید اینم عرض کنم در خاتمه که با این که الان درس تفسیر یه درس رسمیه در حوزه و اساتید مختلفی تدریس میکنن، اما هنوز هم درس تفسیر اون جایگاهی که علامه انتظار داشت پیدا نکرده. علامه انتظار داشت درس تفسیر مثل درس فقه بشه. یعنی همینطوری که یه فارغ التحصیل و یه مجتهد در فقه و اصول در جامعه ارزش پیدا میکنه، یک نفر مفسرم که واقعا عمرش رو صرف میکنه این به یه عنوان اینجوری معرفی بشه، که با کمال تأسف باید عرض کنم هنوزم اونجور نیست، هنوزم اونجوری که ما بخواییم نیست. الان درس های تفسیر و حتی رشته های تفسیری هم هست، اما اون جوری که یک نفر مجتهد جامعه و شرایط فقه و اصول ارزش در جامعه پیدا می کند، هنوز یه مفصلی هم که جایگاهی رو نداره. و امیدواریم که انشالله مسئولین در این باره بیشتر جدیت کنند. من در خاتمه، البته خلاهای دیگری هم که علامه می فرمودن من اقدام کردم در پر کردن اونها رفع و نقیصه ها یادداشت کردم، ولی خب فرصتی از اونها نیست ذکر اونها. کارهای خیلی عظیمی علامه کرد، از جمله اخلاق بود رسی می کرد، از جمله دست فلسفه بود و نا که اونها فرصت ذکر اونها نیست. من در اینجا به یک در خاتمه به یک مطلب چیزی اشاره می کنم که ما الان یکی از توطئه‌های دشمنان را که عیاناً مشاهده می کنیم در بین کشورهای اسلامی، ایجاد اختلاف و دوئیت و کشت و کشتار و هرچه هست، ما اینا رو مشاهده میکنیم. ببینید شما در فلسطین فلسطینیان رو به جان هم انداختن، خود فلسطینیان عراقی ها رو به جان هم انداختن، پاکستانی ها رو خودشون رو به جان خودشون انداختن، افغانستان و افغانی ها رو خودشون رو به جان خودشون انداختن، و اخیراً یمنی ها رو خودشون رو به جان خودشون انداختن. این وضع واقعا نگران کننده است برای جامعه اسلامی. نمیدونم باید کی اقدام بکنه که این اختلافات رو رفع کنه. در هر حال کشت و کشتار یمن مطلوب نیست، در جای دیگر مطلوب نیست، در عراق هم مطلوب نیست، و متاسفانه همه اینا به دست خود مسلمان هاست. توطئه‌اش از جانب دشمنانه، ولی به دست خود مسلمان هاست، و گاهی به عنوان اسلام این کار رو میکنن. برادرکشی ها به عنوان اسلام، کشتار و خراب کردن و تخریب و همه اینها به عنوان اسلام، همه اینها رو به عنوان اسلام میکنن. آیا از این وضع ناراحت نیستیم؟ که هست. مسئولین فکری به حال این بکنن. مسئولین که میگن مسئولین ایران فقط نیست، مسئولین جهانی فکری بکنن. دشمنان اینا را به جان هم انداختن که استفاده از اینا بکنن. چرا عبرت نمیگیریم ما؟ این اختلافات داخلی ایران هم که زمینه شده برای این حرف. امیدواریم که مسئولین ما، خیراندیشان جهانی، فکری به حال حل این مشکلات بکنن و این مشکلات رو رفع کنن. بلا با این جوان تفرقه، این تفرقه ها دشمنان پیروز میشن. پروردگارا به ذات مقدس خودت فرج امام زمان را نزدیک بفرما. قلب اون جناب را از دست ما راضی و خوشنود بفرما. ما را از منتظرین واقعی اون حضرت قرار بده. ما را از یاران واقعی اون حضرت قرار بده. مراجع تقلید، حوزه های علمیه، مقام معظم رهبری در پناه خودت محفوظ بدار. خدایا علمای ما در هر جایی که هستند در خدمت اسلامن، خدایا اونها رو توفیق عنایت بفرما. پروردگارا شر دشمنان را به خودشون باز بگردان، شر آمریکا و اسرائیل را به خودشون باز بگردان. حال عبرت و بیداری به همه مسلمان ها عنایت بفرما. پروردگارا مسئولین ما را در حل مشکلات اقتصادی فرهنگی جامعه توفیق عنایت بفرما. مشکلات جوانان ما را حل بفرما. وسیله کسب و کار و ازدواج برای جوانهای مظلوم و محروم ما فراهم بفرما. پروردگارا دل مسئولین ما را بیشتر متوجه حال حل مشکلات جوانان بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. اینا آتیناک الکوثر فصل لربک و انحر. اینا شانک هو الابتر.